السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد، ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ای اهل ایمان، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. متقین دوستان زیادی دارند چون اهل تکبر نیستند. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند شخص متکبر از دوست بی بهره است، کسی با او دوست نمیشه. بحث ما راجع به استکبار شناسی بود، رسیدم به این مطلب که مستکبرین از اموری محروم هستند، مثل محبت الهی، هدایت الهی، غفران الهی و ولایت الهی، از اینها محرومند، تحت ولایت خدا نیستن. الله ولی الذین آمنو، اما اینها تحت ولایت نیستن. مورد دیگر از محرومیت برای مستکبرین، محرومیت از بهشته که در قسمتی از آیه 40 از سوره مبارکه اعراف فرمود ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. کسانی که آیات ما رو تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند، اهل تکبر مستکبر بودند، هرگز درهای آسمان به روی اونها گشوده نمی شود و هیچگاه داخل بهشت نخواهند شد. بعد خدای تعالی برای فهم دقیق این مطلب که اینها از بهشت محرومند یک مثال میزنه. میفهمد حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یه ضرب المثل عرب معروفه، تو فارس هم میگن، مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن بگذره. دیدید میگن در دروازه وارد میشه، بعضی وقت در تای سوزن داخل میشه، یعنی یه کار محال. و اینو اینجا هم خدای تعالی همین مثال رو زده، میگه اینا هرگز داخل بهشت نمیشن مگر اینکه شتر از سوراخ رد بشه، سوراخ سوزن. یعنی اینا اهل بهشت نیستن. کسی که اهل استکباره، کسی که متکبره، برخلاف اهل ایمان و اهل تواضع، امام صادق سلام الله علیه فرمودن اعمال و ارواح مؤمنان به سوی آسمان برده میشود و درهای آسمان به روی آنان گشوده می شود. اینها براشون بهشت هست. تواضع، متواضعان اهل بهشتن. امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، فرمودند درهای آسمان در 5 موقع باز است. در رحمت خدا اون موقع دعا کنی، دعا به اجابت نزدیکه. موقع هنگام نبرد مجاهدان، وقتی سربازان اسلام تو جنگ تو جبهه دارن می جنگن، اون موقع وقت دعاست. زمان نزول باران، هر وقتی باران بارش کرد، دستا رو به سمت آسمان دراز کنید، از خدا مطالبه کنید برید زیر بارون. هنگام تلاوت قرآن، موقع فجر وقتی صبح داره میشه، وقت نداء اذان وقتی که اذان داره گفته میشه. وقت اذان صحبت نکنید، دعا بکنید. دیدید موقعی که اذان و اقامه گفته میشه، بعضا دیده میشه افراد حرف میزنن. ما هم زیاد حرف میزنیم، مثلا اهل سنت زیاد صحبت نمیکنن. مثلا شما مکه مشرف بشید، دیدید دیگه سکوت محضه. وقتی اذان داده میشه همه ساکت. تو روایاتی داره که بعض وقتا اینا که صحبت میکنن، حالا سند روایت تو ذهنم نیست، ولی الان نقل میگم دیگه، که ممکنه لال از دنیا بره. کسی که موقع اذان گفتن و اقامه گفتن صحبت میکنه با دیگری، ممکنه لال از دنیا بره. حالا این روایتش رو باید دوستان بررسی کنه. به هر تقدیر اون موقع درهای رحمت خدا بازه. مطلب دیگه این است که اگر کسی از روی استکبار از بندگی خدا روی گردان باشه، سر بر سجده نگذاره، اهل عبادت و تضرع و دعا به درگاه خدا نباشه، چنین کسی قطعا اهل جهنمه. پس محروم از بهشت و اهل جهنم. در آیه 60 از سوره مبارکه غافر فرمود و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. پروردگار شما این گونه گفته، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا دعای شما رو بپذیرم. کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند، یعنی به خاطر استکباری که داره میگه سرش رو سجده نمی‌ذاره، رو خاک نمیگذاره، به زودی با ذلت وارد دوزخ میشوند. بحث دعا البته مفصل جدا باید مطرح بشه، اما اجمالا اگر کسی از روی استکبار اهل دعا و عبادت و تضرع نباشه، از بهش محرومه. یه سوال اینجا مطرحه و این است که خب حالا این مستکبرین که شما تو چندین جلسه گفتید، وضعیتشون رو معرفی کردید، چهرهشون رو مشخص کردید، بالاخره با اینا میشه مبارزه کرد؟ میشه در مقابلشون قیام کرد یا نه؟ بله، قرآن کریم راهش رو به ما یاد داد. اولین راه که گفته شده این است که از خود خدا استمداد بکنیم. در آیه 75 از سوره مبارکه نساء فرمود و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. چرا در راه خدا و نجات بیچارگان از مردان و زنان و کودکان پیکار نمی کنند؟ اینا را آیات تو ذهنتون باشه، چون استفاده دیگر هم میخوام بکنم. همان افراد ستمدیده‌ای که میگویند پروردگارا ما را از این سرزمین که مردمش همه ستمگرن بیرون کن و از ناحیه خود سرپرستی برای ما بفرست و یا از جانب خود یار و یاوری برای ما تعیین فرما. این ترجمه آیه. پس ببینید آیه، اگر دقت کرده باشید، اولین کار کمک خواستن از خداست. ربنا اخرج، از خدا طلب بکنه، این اولین درخواست. بعد باید آماده مبارزه با ستمگران شد، این راه دوم. چجوری؟ تحت رهبری شخصی صالح و همراهی انسانهای وفادار و درستکار و صادق. چند تا چیز شد. پس راه مبارزه با استکبار، استمداد از خدا و این مسیره. همین آیه 75 از سوره مبارکه نساء این رو بیان فرموده که از خدا طلب میکنند، از جانب خودش خدای تعالی یه رهبری براشون بفرسته، سرپرست و یاوری بفرسته. یعنی لازمه پیروزی بر مستکبران جهاد و مبارزه فراگیره، همگانیه، اونم تحت رهبری رهبر مقتدر و صالح. حضرت امام رضوان خدا بر او با استفاده از همین آیات شریفه دائم در سخنرانی ها و همچنین در عمل مبارزه بدون آشتی تا قطع همه وابستگی ها و ابرقدرت ها رو دنبال می کردن. می فرمودن استکبار جهانی با استفاده از علوم و فنونی که در اختیار داره، با شعار حقوق بشر و تبلیغات گسترده، مردم رو به زیر سلطه می کشه و کسانی که در این زمین ساکت هستن دستیاران مستکبران هستن. یعنی کسی هم حق نداره ساکت باشه. لذا امام از فرصتهایی که در انقلاب فراهم می شد، بلافاصله در مسیر استکبار ستیزی استفاده میکرد، مثل روز قدس، مثل 13 آبان، براءت از مشرکان در ایام حج، دائم همه رو به میدان مبارزه با استکبار جهانی دعوت میکرد. بعد از ایشون هم رهبر معظم انقلاب همین سیره رو با جدیت تمام دنبال کردن. یه نکته رو نباید غفلت کرد و او این است که باید در راه مستکبران، یعنی در راه مبارزه با مستکبران و همچنین تبعیت از رهبران الهی، اهل مقاومت و صبر بود تا پیروزی به دست بیاد. رهبر داشته باشیم، جهاد همگانی داشته باشیم، تو میدان حاضر باشیم، اما استقامت لازم رو نداشته باشیم، باز شکست خواهیم خورد. در آیه 137 از سوره مبارکه اعراف فرمود: و اورثنا القوم الذين كذبوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. به اون گروهی که همواره ناتوان و زبون شمرده بودند، اینا رو مستضعف نگرشون داشته بودن، خدای تعالی در این آیه اینجوری میفرماد: نواحی شرقی و غربی رو که از جهت فراوانی نعمت و حاصل خیزی برکت داده بودیم، اینها رو در اختیارشون قرار دادیم، به مستضعفین جاها رو دادیم، و وعده نیکوتر پروردگارت بر بنی اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که به خرج دادن تحقق یافت. یعنی ریشه پیروزی بر مستکبرین بعد از رهبر و بعد از مبارزه و بعد از جهاد فراگیر و استمداد از خدای تعالی صبره. صبره. حالا آیه ادامه داشت دیگه، من قسمتش ترجمه کردم. آیه شریفه به صراحت پیروزی رو نتیجه صبر و مقاومت میدونه و این سنت الهی است که هر فردی یا قومی صبوری بکنه ظفرمند خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن همانا پیروزی با صبر همراه است و گشایش با گرفتاری. اگر تا سختی نباشه گشایشی نمیاد و بیگمان با هر دشواری آسانی هست. یکی از مهمترین سلاح‌ها در راه مبارزه و غلبه بر مستکبرین وحدت و انسجام ملیه. امامین انقلاب در همه زمان‌ها مردم رو اولا از ترفندهای دشمن و نقشه‌های مستکبرین آگاهی دادن، ثانیاً مهمترین راه غلبه بر اونها رو انسجام و وحدت همه آحاد جامعه دونستن. الان ما دشمنان خودمون رو از خودمون ذله کردیم، ریشه‌اش وحدتی است که در جامعه وجود داره. گروه‌های مختلف، صداهای مختلف، افراد مختلف در جامعه هستند، با همدیگه هم گفتگو دارن، شاید مخالفت‌های با همدیگه هم داشته باشن، اما در مقابل دشمن، در مقابل مستکبرین انسجام لازم، وحدت لازم وجود داره. چون وجود داره گاهی وقتا ببینید بعضی حرفای بی ربط میزنن، اونها زود شروع میکنن به عکس العمل نشون دادن. مکرر تذکر دادن امامین انقلاب، به خصوص رهبر معظم انقلاب، که نباید از دشمن غافل بود، چون او در هر زمان نقشه‌ای در سر داره تا ضربه‌ای بزنه. این هم آخرین روایت از امیرالمؤمنین که حضرت فرمودن هرگز هیچ دشمنی رو دست کم نگیرید، هرچند ناتوان باشه. دشمن ناتوان از روزنه، از کوچکترین فرصتی استفاده میکنه تا ضربش رو بزنه. فرمودن هر که از دشمن غافل شود، دسیسه های او را بر خود، دسیسه ها او را به خود آورد. دسیسه های دشمن، هر که از دشمن غافل باشه، دسیسه های دشمن او را به خودش میاره. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به همه ما عنایت بکنه. این بحث استکبار به نظرم در این نوبت دیگه تمام شده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی، نمازگزاران این خانه خدا، معتکفین بزرگواری که امروز در این جمع مشغول بندگی خدا هستند، همه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین به اون چیزی که خدای تعالی رزق اونها قرار داده راضی هن، شکر گذارن. امیر المؤمنین سلام الله علیه در حکمت 265 از حکم نه بفرستید صلوات به خدا. این روزها یوم الولاده امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امام المتقین اذن الله عین الله ید الله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات. ایشون در این حکمت 265 از حکم نهج البلاغه این مفصله، من یه بخشش رو میخونم ولی بعد ترجمهش رو کامل بگم چون میخوام از فرصت استفاده کنم. فرمود علم و علم من یقیناً ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکیدته تا آخر این کلمه مفصلیست. میفهمد به علم یقینی بدن، دیگه توضیح هم نمیدم فقط ترجمه میکنم. به علم یقینی بدانید که خداوند برای بنده اش هرچند چارجوییش عظیم و جستجوگریش سخت و نقشه اش نیرومند باشد، یعنی بنده اهل تلاش و کار و نقشه کشیدن باشه، بیش از آنچه در کتاب حکیمش برای او مقرر شده به او نرسانه. رزقش هرچی باشه همون به دستش میاد. بنده ناتوان و کم تدبیر را نیز از رسیدن به آنچه که در کتاب حکیمش برای او مقرر شده مانع نگرده. اون مقداری که تصمیم شده که بهش داده بشه او بهش خواهد رسید، که به این واقعیت آشناست و بر اساس آن حرکت می کند. کسی که این گونه باشد آسایش و سودش از همه مردم برتر است، و آن که این حقیقت را از نظر دور داشته و در آن دچار تردید است، گرفتاری و زیانش از همه مردم بیشتر است. فکر می کنه که خودش به دست میاره، فکر می کنه هرچی تلاش بکنه بیشتر به دست میاره، بیشتر از اون چیزی که خدا رزقش کرده. انسان باید تلاش بکنه، سعی بکنه تا به اون رزقی که خدا براش تعیین کرده برسه. اینجوری فکر بکنه خوبه. بسا کسی که مشغول نعمت حق است ولی به سبب آن به کیفر حق نزدیک میگرده. خدا بهش نعمت داده اشتباه میره. بسا گرفتاری که ابتلایش موجب احسان اوست، یعنی خدا آزمایش میکنه تا به اون نعمتی بده و این موفق پیروز میشه، بیرون میاد و نصیبش میشه. پس ای شنونده، بر سپاس و شکر نعمتها بیفزا و از سرعت و شتاب در به دست آوردن دنیا کم کن، به روزی رسیده قناعت کن. یعنی این عبارت اخرای بیان امیرالمؤمنین این است که اهل قناعت باشید، اهل قناعت باشید. مطلب مفصله، من دیگه حالا شرح هم داره، چون زمان نداریم ازش میگذرم. خدای تعالی تقوا رو در همه ما افزوده بگرداند. صلواتی خط کنیم. سه چهار مطلب رو بعد امروز عرض کنم خدمتتون. نیمه ماه رجب که سالگشت رحلت مظهر شجاعت و صبر و ایمان بانوی بزرگ اسلام عقیلة العرب حضرت زینب کبری سلام الله علیها واقع شده در نیمه رجب، که به همه شما تسلیت عرض میکنم. بانوی که عمر پربرکت خودش رو برای زندگی نگه داشتن حقانیت دین و احکام الهی سپری کرد، با استقامت و پایداری بی‌نظیر خودش در عرصه‌های گوناگون زندگی، نقش فردی و اجتماعی زن مسلمان دغدغه‌مند معیار و الگو رو برای بشر تجلی بخشید. یک زن الگو و معیار بخوایم معرفی بکنیم که در عرصه‌های اجتماعی حضور داره، وظایف خودش رو درست انجام میده، زینب کبری سلام الله علیها میتونه مصداقش باشه. این الگو، الگوی غربی برای حضور زن در عرصه اجتماع رو بیرنگ کرد، چون اونا یه جور دیگری عرض شدن رو مطرح میکنن. اما لازم است ابعاد مختلف شخصیتی حضرت بازگو بشه، در جامعه رواج پیدا بکنه. ما در چله دوم انقلاب قرار داریم که حضرت آقا در بیانیه مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور رو، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی عنوان کردن. خب باید الگو بودن، الگو بودن حضرت زینب بهش بیشتر توجه بکنیم، بیشتر بهش نقش بدیم. بانوان در عرصه‌های مختلف مشارکتشون بیشتر جلوه بکنه، بیشتر نمود داشته باشه. بعد از انقلاب خب این عرصه برای بانوان خیلی گسترده شد، برخلاف اون شعارها و حرفایی که زده میشه، گفته میشه، حرفایی میزنن، حرفای بی ربطی گفته میشه، اینها رو عرضه وقتی بشه معلوم میشود که چقدر فاصله بود بعد از انقلاب و قبل از انقلاب. حضرت آقا به این نقش الگویی حضرت زینب اشاره میکنن، میفرماید باید حرکت ما در جهت حرکت زینبی باشد، باید همت ما عزت اسلام و عزت جامعه اسلامی و عزت انسان باشد. یعنی زینب کبری این گونه الگوه. اخت الحسین سلام الله علیها ابعاد وجودی و بیشماری داره. مثلا ایشون مربی و مفسر قرآن بود، معلم قرآن بود. یک سال بعد از اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه در کوفه مستقر شدن، آمدن بانوان تقاضا کردن که اجازه بدید زینب کبری مشکلات علمی و دینی ما رو برطرف بکنه. حضرت اجازه دادن و زینب کبری سلام الله علیها جلسه درس تفسیر و پاسخ به شبهات و همین جلساتی که شبیهش الان هست رو دائر کردن. یکی از مهمترین ویژگی‌های ایشون بصیرت و اقدام به موقع در مقابل ترفندهای دشمنه، لذا الگوه. زینب کبرا در مقابل هجمه ها با روش تبیین چهره دشمن ددمنش رو نشون داد و رسوا کرد. در طول جریان کربلا به هیچ وجه اجازه نداد حجاب و عفتش حتی در بحرانی ترین لحظات دچار خدشه بشه. با افشای گذشته زندگی یزید علیه اللعنه او را تحقیر کرد، نشان داد که قدرت او پوشالی است و سرنوشت سختی در انتظارش خواهد بود. حضرت نقاب از چهره ظالم کنار زد، اهداف قیام حسینی را بیان و جاودانه کرد. در طول تاریخ رسم طاغوتیان ستمگر این بوده که با حذف رقیبانشون قدرت خودشون رو تثبیت میکردن، گاهی برای رسیدن به هدف خودشون ابتدا شخصیت مخالف رو ترورش میکردن، ترور شخصیتی میکردن، تا در اون زمانی که میخوان شخص رو حذف فیزیکیش بکنن جامعه آمادگی لازم رو داشته باشه. برای ترور هم لازم داشتن تا بعض افراد رو تطمیع بکنن، بعضی رو تهدید بکنن، اما بهترین وسیله‌ای که اونها میتونستن به مقصد نزدیک بشن یکیش نفوذ بود و دیگری که امروز هم بیشترین استفاده را ازش میکنن برای انحراف افکار عمومی قدرت رسانه بود. مثلا با شایع سازی کارها رو به نفع خودشون پیش میبردن. من مواردی از تاریخ رو یادداشت کردم ولی دیگه حالا اینجا حذفش کردم، طول میکشید که براتون بگم چگونه با شایع سازی غلبه پیدا کردن، جنگ مغلوبه رو برش غالب شدن. حضرت زینب کبرا این خصوصیت رو داشت، با اشراف اطلاعاتی و بینش صحیح و شناخت کامل زمان و افراد و جریانهای سیاسی، فکری و اجتماعی، با روش تبیین و استفاده از رسانه تبلیغ و خطابه شروع کرد به آگاهی بخشی دادن به مردم، رسوا کردن خاندان اموی و معرفی اسلام ناب و روشن کردن ادعاهای بی اساس اونها در بستر حقایق تاریخی. نبیاره مطلب رو بین دو تا گروهش بکنه، میگه در طول تاریخ اینا مشکل داشتن، لذا در خطبه هاش بیان میکنه اگر فسق و فسادی در خاندان اموی وجود داره به خاطر هویت جاهلی اونهاست. اینا هنوز تو هم دوران موندن، نه به خاطر یه اختلاف جزئی مثلا بر سر فقط جانشینی خلیفه شدن و امثال اینها. بردتش تو حقایق تاریخی قرار داده. تقریبا یک سال بعد از شهادت حسین علیه السلام قحطی شدیدی در مدینه واقع شد. عبدالله ابن جعفر به خاطر اینکه گشایشی در زندگی به وجود بیاد با حضرت زینب حرکت کردن به سمت شام، اونجا مشغول کشاورزی و اینها شدن. عبدالله ابن جعفر انسان سخی و بخشنده‌ای بود، زندگی برای سخت شد. آمدن شام، تقریبا یک سال گذشته، اونجا زینب کبرا دچار تب شد، بیماری بر او غلبه پیدا کرد و بیماری شدت گرفت تا اینکه یک ظهری نیمه های ظهر عبدالله رو صدا زد، گفت بستر من رو زیر آفتاب پهن کن. این رخت خواب عبدالله میگه من آوردم بستر زینب کبرا رو آوردم تو حیات و به وصیتش عمل کردم، در حیات جا دادم، ولی متوجه شدم یه چیزی رو روی سینه‌اش قرار داده و بعد زیر لب صدا میکنه، حرف میزنه. به اون نزدیک شدم که ببینم چیزی میخواد، مطالبه ای داره. دیدم یه پیراهن پاره پاره خونی رو در بغل گرفته که یادگاری از برادرش حسین علیه السلامه، روی سینه‌اش چسبونده و ناله میکنه، میگه حسین حسین حسین. آنقدر گفت تا روح بلندش به برادر شهیدش ملحق شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. صلواتی بفرستید. اللهم صل. دوازدهم بهمن آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی و سالگشت بازگشت حضرت امام رضوان خدا به ایران در سال 57 تبریک عرض میکنم. در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فرازها و نشیبهای فراوانی رو به خود دیده، با ظرفیتهای بالای الهی که به دست آورده تهدیدهای بیشماری رو به فرصت تبدیل کرده و به مسیر خودش ادامه داده. یکی از بهترین فرصت‌ها برای از بین بردن تهدیدات دشمن و انتقال مفاهیم بلند انقلاب به نسل بعدی، به خصوص نوجوان‌ها و جوان‌ها، همین دهه فجره. البته نباید هدف از جشن‌های انقلاب فقط شادی و نشاط باشه، بلکه باید همه ما روش تبیین رو دنبال بکنیم و دستاوردهای انقلاب و اهداف راقی انقلاب رو به بیان و شیوه های نو برای نسل کنونی و نسل های بعد بیان بکنیم. انقلاب اسلامی نعمتی است که نور امید رو در دل مستضعفان جهان روشن کرده، مقدمات تحقق وعده الهی و حکومت مهدوی رو فراهم کرده و به همون سمت هم در حال حرکته. شما حرکت هایی که در عالم واقع میشه، مثل همین حرکت شجاعانه ای که این روزها در یمن میبینید، اینا به برکت انقلاب اسلامی است. یمن مظلوم مقتدر تقریبا اون منطقه رو، اون منطقه دریایی تحت سلطه یمنی ها قرار گرفته. آمریکا و صهیونیست های پلید رو سردرگم و ذلیلشون کردن و زمینگیرشون کردن، کسانی که هیچ چیزی در اختیار نداشتن. به فاصله این چند سال الان موشک‌های نقطه زنی دارن که دریا رو کنترل دارن. دریای سرخ الان تحت کنترل اونهاست. تجارت اونجا کیلومترها تأخیر کرده، بعد برن از آفریقا و از جای دیگه بیان. واقعا داره کارش رو درست انجام میده و خب این یکی از برکات انقلاب اسلامی است. در جاهای دیگه هم همینطور که حالا ریشه انقلاب ما البته تعالیم قرآن بود، مکتب اهل بیت بود. قرآن کریم همیشه ما رو نسبت به جریان باطل در مقابل جریان حق هشدار داده، آموزش داده که برای غلبه بر دشمنان جبهه حق باید چگونه عمل بکنن. ما وقتی قرآن در اختیارمون هست همیشه باید غالب باشیم و ما با بهره‌مندی از قرآن سیاست‌های رفتاری خودمون رو با بیگانگان و دشمنانمون تنظیم کردیم، عمل می‌کنیم. انقلاب اسلامی که پیروز شد، نظام سلطه و استکباری دچار شک شد، یک مرتبه بهت کرد و از همون زمان دشمنی‌ها آغاز شد تا امروز هم به انواع روش و حیل ادامه داشته. یکی از دشمنی‌هایی که دشمنان انقلاب در بهمن سال 60 داشتن که این روزها هم با او مصادفه و طراحی کرده بودن، ششم بهمن، قصد داشتن راه‌های مواصلاتی شمال به تهران رو کنترل بگیرن، بعد بر بقیه مناطق شمالی مستولی بشن و کشور رو دچار بحران بکنن. او تهاجم گروهک ضد انقلاب اتحادیه کمونیستا بود که با همراه منافقین اینها به مردم آمل حمله کردن، در جنگل‌های آمل مستقر شدن، بعد به مردم آمل حمله کردن روز ششم بهمن. آمل معروف شد به شهر هزار سنگر. حضرت امام رضوان خدا بر او در وصیت‌نامه‌اش اشاره کرد، این همه مطلب میتونست اشاره بکنه ولی به آمل اشاره کرد. یعنی اون زمان اون نقشی که اونها در اون موقعیت انجام دادن بسیار مهم بود. حماسه خلق کردن، 40 تا شهید دادن، جنگل‌های شمال و اون منطقه برای همیشه پاکسازی شد. عجیب، دستگیر شدگانی که در اون جریان دستگیر شدن تو بازجویی‌هاشون حرف‌های زدن، گفته بودن به ما گوشت گرگ میدادن تا بیرحم و قسی القلب بشیم، چون اثر قضا اثر داره. اینجوری عمل میکردن برای اینکه بتونن ددمنشانه خدای تعالی شهدای آمل و دیگر شهدا رو با اولیاء خودش محشور کنه انشاءالله. این دشمنی ها ادامه داشته تا امروز. امروز دشمنان ما با بررسی وضعیت حالشون، وضعیت گذشتهشون، به این واقعیت پی بردن، ولو به ظاهر در اختیار سلاح‌هایی دارن، تجهیزاتی دارن، امکانات مادی دارن که باید اونها رو پیروزشون بکنه، ولو اینها رو دارن، اما به این واقعیت پی بردن که در حال شکست خوردن‌های سنگین هستن. اینو میدونن ملت غیور و عزیز ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف دائما استکبار و عصبانی کرده. هر سال در دهه فجر، به خصوص در روز 22 بهمن، این عصبانی کردن دشمن رو تکرار میکنه. به بیان قرآن کریم، این از اعمال صالح ملت ایرانه. خوب دقت بکنید، یکی از چیزهایی که دشمنان ما رو به شدت عصبانی میکنه، به خصوص آمریکای پلید و جنایتکار رو خیلی عصبانی میکنه، شعار مرگ بر آمریکای شماست. قرآن به ما توصیه میکنه، قرآن به ما توصیه میکنه، بهترین کار شما عصبانی کردن دشمنه. ما هم لبیک میگیم و عصبانیش میکنیم. در قسمتی از آیه 120 از سوره مبارکه توبه فرمود ولا یطعون موتا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. قسمتی از آیه است. هیچ گامی که موجب خشم کافران میشود بر نمیدارند، قدمی از قدم برداشته میشه، هیچ حرکتی انجام نمیدید، هیچ کاری نمیکنید که کفار رو عصبانی میکنه، دشمنیشون رو نسبت به شما تحریک میکنه، مگر اینکه به خاطر این کار شما خدای تعالی عمل صالحی براتون مینویسه. یعنی هر یک شعاری که داده میشه، هر حرکتی که انجام میدید یک عمل صالح است. معلوم است که حرکت و حضور مقتدرانه و از روی بصیرت شما مردم دشمنان رو عصبانی میکنه. خب عصبانی بکنه چه بهتر. انشاءالله امروز روز خشم، بر جمعه خشم نامیده شده، حمایت مردم ایران از ملت محروم و مظلوم غزه است. هر هفته 4 تا 5 تا از استان ها این کارو میکنن. این هفته هم به نام استان البرز است. انشاءالله بعد از نماز در کنار مقبره شهدا، شهدای گمنام، انشاءالله این خشم رو نشون خواهید داد و عصبانی خواهید کرد. مطلب دیگر این که زنده نگه داشتن ایام الله دهه فجر، به خصوص راهپیمایی 22 بهمن که مردم در تحقق و اثرگذاری اون نقش دارن، به تعبیر قرآن کریم یک امر جامعه که اهل ایمان در کنار ولی الهی در اون ثابت قدم هستند. در قسمتی از آیه 62 از سوره مبارکه که نور فرمود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند و هنگامی که در کار مهمی با او باشند بی اجازه او جایی نمیرن. این امر جامعه. لذا هرچه حضور مردم در اون امر فعالانه تر، آگاهانه تر باشه، میزان اثرگذاری و برکات او از گستردگی، عمق و مانایی بیشتری برخوردار خواهد بود. در این زمان یکی از مصادیق مهم امر جامعه که موجب عصبانیت دشمنان انقلاب میشه، شرکت پرشور در انتخابات اسفند ماه. این امر جامعه، هم امر جامعه هم یغیظ الکفار، یعنی هم مشارکت شما تأثیر گذاره، هم دشمن را عصبانی میکنه. البته ادعی و جریانی دوست دارن طبق آن چیزی که اتاقای فکر بیگانگان برای اونها ترسیم کردن، مشارکت حد اکثری در این مقطع صورت نگیره و با طرح دو قطبی مثل رأی دادن و رأی ندادن انتخابات رو بی رونق بکنن. اما به فضل الهی خواهند دید که مردمی که در دل در گرو ایران قوی دارند با هر سلیقه ای پای صندوق حاضر خواهند شد و برگ زرین دیگری در تاریخ کشور ثبت خواهند کرد. هر ایرانی غیرتمندی می داند که مشارکت مردم از مبانی قدرت کشوره. برای رسیدن به اهداف بلند تمدنی که در مسیر او در حرکتیم باید در انتخابات شرکت کنیم، نباید در دام دو قطبی های کاذب که راه هم می اندازند راه خواهند انداخت در این دام بیفتیم. استکبار جهانی به خصوص آمریکای خبیث در این سالها تلاش کرده با جنگ سخت، با جنگ نرم امنیت کشور رو به هم بریزه. از علم کردن داعش در اطراف ایران بگیرید تا برپا کردن آشوب و اختشاش، ترور دانشمندان و سرداران و خرابکاری ها، تحریم اقتصادی، خراب کردن معیشت مردم، و در روزهای آینده هم تلاش خواهند کرد که با تبلیغات سنگین حضور حد اکثری رو کمرنگ بکنند. نباید در این دام افتاد. افراد مواظب باشند، در جبهه دشمن قرار نگیرند، از روی یأس سخن نگن. گاهی به دستگاه نظارتی اتهام وارد میکنند تا مردم رو مأیوس بکنن. این در زمین دشمن بازی کردن است، کما اینکه سالها که مسئولیت در اختیارشون بود در زمین دشمن بازی کردن. 8-9 سال چند سال اقتصاد کشور رو از بین بردن، مسائل مختلفی رو برای کشور فراهم کردن. متهم میکنن حاکمیت رو به اینکه در مشارکت قصد دارد که مثلا مشارکت حد اقلی باشد. این اتهامه. دستگاه نظارتی رو متهمش میکنن، رأی ندادن رو نوعی رأی دادن میدانن. این حرفا حرفای باطلی است، حرفای دشمن پسنده. مواظب باشیم در مسیر دشمن حرکت نکنیم. از روی یأس افراد سخن نگند، همه محکم با صلابت، همه با ارزش. بعضی القا میکنن اگر فلان کس یا فلان جریان تایید نشوند مشارکت کم میشه. اتفاقا برعکسه، برخلاف تصور اونها، همین تایید نشدن های بعضی از افراد امید آفرینه، شور انتخاباتی ایجاد میکنه، چون مردم میبینن که دستگاه‌های قانونمند به قانون عمل کردن و با کسی رو درواسی نکردن، امیدوار میشن. از همه ما مواظب باشیم در نحوه سخن گفتن، عمل کردن. هر کسی در هر جایگاهی که هست، از پدر خانه بگیری تا مسئول دستگاه و اداره ها، ائمه جماعات و جمعه، همه ماها، هر کسی، مردم رو مایوس نکنیم، تشویق بکنیم، اون دستاوردها، اون پیروزی ها رو بیان بکنیم. آرام آرام هم به فضای انتخابات نزدیک میشیم. من یه تذکری لازمه بدم. این از کسانی که وارد عرصه تبلیغات میشن باید خیلی مواظب باشن ارزش‌های اسلامی و انقلابی رو رعایت کنن، نسبت به کاندیداهای دیگه احترام لازم رو داشته باشن، برای اثبات خودشون دیگران رو تخریب نکنن. اینا رو من پیشاپیش میگم، بعد نزدیک روزهای تبلیغات میگم، ولی از الان میگم که دوستان کار کنن رو اینها. نیت خودتون رو که وارد این عرصه شدید خدا و خدمت به مردم قرار بدید، در مسیر قانون عمل کنید، کاندیداها در انتخاب مسئول ستاد خودشون دقت کنن، مردم هم مواظب باشن، گذشته این کاندیداها رو بررسی کنن، موضع‌گیری‌های اونها رو در مواقع حساس بررسی کنن. جریانات متعددی بر این ملت گذشته، مردم با مسائل مهمی مواجه بودند. خب اینها چه حرکتی داشتن، چه حرفی زدن، چه موضع‌گیری‌هایی کردن، چه کلامی از اونها دیده شد در بحران‌های سال گذشته، بحران سال گذشته، اختشاشاتی که در سال گذشته واقع شد، اینها چجوری بودن، چی گفتن، آیا تبیین کردن برای مردم؟ افرادی که کاندیدا شدن تو جلسه با دانشجوها با افراد مختلف حاضر شدن. خب حضرت آقا فرموده بودن به این که بیان کنید، اقدام بکنید. خب اینها چه کار کردن؟ مسائل مختلف، فتنه خودش مسئله است، اختشاشات مسئله، حجاب و عفاف، آیا کلامی، بالاخره یکی از معضلات اجتماعی مسائل جامعه است، آیا این کسانی که کاندیدا شدن حرفی دارند، حرفی زدند؟ الان اگه بخوان شعار بدن، شعار قبلشون رو باید دید. مفاسد اقتصادی در جامعه بوده، آیا اینها تذکری دادن، عکس العملی داشتن؟ همه اینها و امثال اینها رو معیار قرار بدید، شاخصها رو یادداشت بکنید، بررسی بکنید، دقیق ببینید ما الان در مجلس چه اتفاقاتی میفته و چقدر نقش مهمی داره، چقدر شما مطالبه دارید. اینا میتونن انجام بدن. باید افرادی در تراز انقلاب اسلامی انتخاب بشن تا موجبات یأس و کوری دشمنان رو فراهم کنند. زندگی شخصیشون رو بررسی کنید، حمایتشون از مستضعفین رو، استکبار ستیزیشون رو. ارزش‌های انقلاب با هزینه‌های سنگین به دست آمده، این کرسی‌های مهمی که با ریخته شدن این همه خون انسان‌های مظلوم به دست آمده رو نباید در اختیار افراد کم ظرفیت و مقام پرست قرار داد. ببینید بیان آقا رو من بخونم دیگه تمام مطلب. آقا فرمودن به نظر من مسئله اول در انتخابات مسئله این شخص و آن شخص نیست. باز بحث رو میبرن رو مشارکت. مسئله اول مسئله حضور شماست. حضور شماست که نظام را تحکیم میکند، پایه های نظام را مستحکم می کند، آبروی ملت را زیاد می کند، استقامت کشور را در مقابل دشمنی ها زیاد می کند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف می کند. این نقش را انتخاب داره، انتخابات داره. کمرنگ نگیرید، اونا تلاششون این است که کمرنگ بشه. یادمون باشه انتخابات پرشور و پرمشارکت، پرمشارکت همه جریانات، جریانات معتقد به نظام و انقلاب، امنیت ملی رو تقویت میکنه. هر کس غیر از این بگوید و غیر از این عمل بکند دوستدار ملت و کشور نیست، بلکه خائن به ملت و دینه. وقت گذشت، دیگه بیشتر از این تصدیق نمیدم. فکر کردم که ما چه کار میتونه مسلا بکنه برای مشارکت بیشتر. خب یکی از کارهایی که میتونه بکنه بحث تبیینه. خود کاندیداها بیان از فضای مسلا استفاده بکنن، مردم هم دعوت بشن در طول هفته بیان نظراتشون رو بگن، بیاناتشون رو داشته باشن، کارهایی که میخوان بکنن رو در محدوده قانون این رو انجام بدن. با دوستان عرض کردم انشالله راهکاری رو تنظیم میکنن، البته نباید سوگیری درش باشه، که حالا یه راهکاری رو عرض کردیم که دنبال میکنن، انشالله در زمان مقرر خودش اعلام میکنن، فضای مسلح رو آماده میکنن برای همه کاندیداها با همه افکار و عقایدی که دارن، اونایی که از چارچوب شاخصهای شورای نگهبان عبور کردن میتونن ثبت نام بکنن، میان براشون بودجه ریزی زمان میشه، انشالله مردم هم بیان بشنون. همون کاری که صدا سیما میکنه، چون صدا سیما محدوده، ما فضای مسلح رو در اختیار این عزیزان قرار میدیم تا انشالله این کار بشه. یه بخشی از کارهایی که خواهیم کرد انشالله برای مشارکت و حضور حداکثری مردم استان البرز انشاءالله، که یک برگ زرینی هم برای خود استان حضور در انتخابات خواهد شد انشاءالله، یه بخشش اینه، بخش دیگر رو هم متعاقباً بیان خواهند کرد دوستان برای شما. مطالب دیگه در یه فرصت دیگه. در ایامی که هستیم ماه رجب، ماه رجب ماه استغفاره. یکی از کارهایی که استغفار میکنه این است که فضاهای معنوی رو تلطیف میکنه، کارهای مادی رو هم فراهم میکنه. حتی تو بعضی از عبارات و بعضی از دستورالعمل‌ها هم داریم که شما با استغفار میتونید از خدای تعالی استغفار بکنید، طلب باران کنید، استغفار بکنید و از خدا بخواد که نزولات آسمانی رو بر ما نازل بکنه. بالاخره وضعیت خاصی است، همه باید بشه. روزای جمعه مستحبه ساعت 9 مثلا 9 و 10 آفتاب که بالا آمد نماز جعفر بخونید، نماز جعفر تیار بخونید و از خدا در اون سجده طلب کنید که خدا باران رحمتش رو بر ما نازل بکنه. به خصوص برف ها باید بیاد که انباشته بشه و ذخیره های آبی تأمین بشه. شما اهل ایمانید، شما اهل تدینید، خدای تعالی هم ازش درخواست میکنی به بدی ما نگاه نکنه، به این آلودگی هایی که داریم نگاه نکنه. امروز تعداد زیادی از مجموعه‌ای که در مصلا هستن معتکف تو هستن خدا، در این خانه تو به انابه و تضرع و ناله آمدند، برای پاک شدن و تطهیر خودشون آمدند. قطعا اینها چون روزه هم هستن، زبانشون زبان آلوده این نیست، پاکن. اینها به تو اینگونه عرض میکنن که خدایا به بدی ما نگاه نکن، به این بچه هایی که تازه به دنیا آمدن، به این پیرمرد هایی که سر به سجده گذاشتن، عبادت تو رو کردن، سالیان سال در مقابل تو خاضع و خاشع بودن، به این جوان هایی که تازه بالغ شدند و تکلیف شدند و اهل عبادت و بندگی تو هستند، به این حیواناتی که در صحراها و بیابانها میچرند مخلوق تو هستند، به اینها نگاه کن، به این شیخ های قد خمیده، پیرزن ها و پیرمرد های قد خمیده ای که در مقابل تو کرنش دارند و سر به سجده دارند، به اونها نگاه کن، باران رحمتت رو از ما دریغ مفرما. خدایا دین ما، مملکت ما، قرآن ما، عترت ما، نیروهای نظامی، انتظامی، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. یکی از خدام بزرگوار مصلا که سالیان سال در این خانه خدا خدمت کرد به اهل ایمان، خانواده شهید از خانواده اهل ایمان است، روز گذشته تدفین شد. روح او رو با اولیاء خودت، با خدمتگزاران به نماز مشهور بگردان، فرج مولامون نزدیک بگردان، بر تعییدات رهبری بیفزا، شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت به خودشون برگردان. سربازان جبهه حق و جبهه اسلام رو بر کفار غلبه بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله.